أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون در اقتضاء نهی للفساد در معاملات بود. بحث عباداتش رو خونده بودیم از روز چهارشنبه. بحث اقتضاء نهی در فساد در حوزه معاملات، به عبارت دیگه یا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا نه. مرحوم آقای آخوند مطابق اون جدولی هم که داده بودیم به دوستان، نهی در معاملات رو 5 نوع تصویر کردند. گفته بودند گاهی نهی از ذات عقد که اسمش رو گذاشتیم نهی از سبب، گاهی نهی از مسبب که همون مثلا به نسبت به عقد بیع مالکیت میشه، همون است که نتیجه حاصل از این عقده، گاهی از تسببه. این که میگن این سبب خودش فی حد نفسه مشکل نداره، این مسبب هم مشکلی نداره، اون تا از این سبب به این مسبب نباید برسید. یعنی ما این که این مسیر طی بشه دوست نداریم. به عبارت دیگه اگر بخوایم بگیم، باید به شارع گفت آقا تو از چی فلواقع بدت میاد؟ آیا از سبب بدت میاد؟ یعنی اونی که مبغوض بر تو سببه؟ مثل این که مثلا فرض کنید که هینل نماز جمعه ازا نودی علی سلات من یوم الجمعه، این لحظه کار دیگه نکنید، نفس اشتغال به کار دیگر یا بی کردن بده. گاهی اوقات بهش میگیم آقای اشاره تو از چی بدت میاد؟ میگه من از مسبب بدم میاد، از این که این مالکیت کافر بر مصحف پدید بیاد. حرف زدن شما مهم نیست برام، مالکیت بده. گاهی اوقات هم نه از سبب بدش میاد نه از مسبب، از این که از این سبب این مسبب سر بزنه بدش میاد. یعنی شارع فی حد نفسه از بینونت بین زن و مرد بدش نمیاد، از حرف زدن به عنوان زهارم بدش نمیاد، اما اینکه زهار بخواد علت و سبب بینونت بشه از این خوشش نمیاد. خب یا مثلا مثال دیگه‌ای که بعضیا گفتن در بحث تسبب، عقد ربوی است. از نفس عقد کردن که مشکلی نداره، الفاظه پول شما زیاد بشه باش مشکل نداره، اما اینکه زیادی پول شما ناشی از عقد ربوی باشه اشکال داره. در این جور موارد میشه شبهات قلت و قلتای مناقشات مثالی کرد، اما حالا کاری به اونش نداره. خب این سنو، در این سنو آقای آخوند میگفتش که اینها نهی از معامله هیچ دلالتی بر این نداره که معامله فاسد باشه. خب مبغوضه، باش، سبب مبغوضه، چرا معامله مبغوض بشه؟ مسبب مبغوضه، چرا این مبغوض بشه؟ تسبب مبغوضه، چرا معامله اشکال داشته باشه؟ ملازمه‌ای بین اینها نیست. به عبارت ایشون میگفتن که کاند حرمه متعلقه در اینجور موارد، که اینها ملازمه‌ای بین حرمت و فسادشون نیست. حالا خیلی خوب، شاره حرام هم دانسته اینو، اما چرا فاسد باشه؟ فساد از کجا در آمد؟ در این باره حرف داریم، فعلا حرف آقای آخوند رو داریم میزنیم. اما دو نوع دیگه هم بود. دو نوع دیگه، یک این بود که بگیم آقا اصلا نهی در معاملات ظهورش در ارشاد، ارشاد به فساد. اصلا وقتی میگن نهی از بی، یعنی شارع میگه بی نکن، میگه مثلا اجاره نکن، میگه زهار نکن، این یعنی باطلون. اصلا ادعا بکنیم بگیم نهی در معاملات کلن ظاهر در ارشاد از مولویت خارجه، احراز کن. خب اگر هم اینم گفتیم یا جر مورد اینو احراز کردیم، طبیعتا نهی اقتضی الفساد، چون اصلا داریم میگیم نهی دیگه در این صورت یستعمل برای این مسئله، نمیخواد یه معنای حرمتی رو برسونه که ما از اون حرمت تازه فساد رو کشف کنیم، مستقیما میخواد فساد رو بگه از اول. نوع پنجمی هم بود که مرحوم آقای آخون میگفت اون چیزایی است که اگر حرام باشه در فرضی که عقد صحیح بوده این نمیتونسته حرام باشه، این اصلا امکان این که عقد صحیح باشه و اینا حرام باشه نیست، این یه نوعی که انه ملازمه بینشونه، مثلا مثل تصرف در سمن و مسمن. خب اگر معامله صحیح باشه، خب شما مالک سمن میشی، من مالک مسمن، دیگه چرا حرام باشه تصرف در او؟ تصرف در سمن و مسمن جایی و علا فرضی حرامه که این اصل معامله باطل باشه، فاسد باشه. پس اگه جای آمد از طریق برهان عینی میشه فهمید کشف معلول از علت، که بس علتش که اصل معامله بوده فاسد بوده و الا این نمیتونسته حرام بوده باشه. این پنج نوعی بود که مرحوم آقای آخوند بهش اشاره کردن و ما در مسئله بهش پرداختیم و گفتیم. بعد ایشون میگن که اما دو تا نکته اینجا باقی میمونه. نکته اول این که بدونید اون ارشادهای به فساد اونها اگرم باشه فقط در عقود و ایقاعات، نه در معاملات به معنی الاعم. برای توضیح اصطلاح نکته را توجه بکنیم. ببینید ما یک معامله به معنی اخص داریم که مراد عقود و ایقاعات، اونایی که درشون نوعی اعتبار هست برای نقل و انتقال یا برای ایجاد یک چیزی در وعای اعتبار. اما یه معاملات به معنی الاعم داریم که هر چیزیست که امرش تعبدی نیست، هر چیزی که از ناحیه شارع امر داره یا حکم داره ولی امرش تعبدی نیست برای اینکه شما او رو امتثال کنید و وقع از صحیحن، او محتاج این نیست که قصد قربت کنید. اینا یمکنن یکون عقدن و ایقاعا، یمکنم ان یکون نه عقد و ایقاع نباشن. مثل چی؟ مثلا فرض کنید مثل تغسیل میت، مثل دفن میت، یا حالا در مثالهای دیگری هم که گفته شده براش موارد زیادیست. ایشون میگن که مثلا فرض کن دارید تو بیابون میرید، یه دونه سنگی وسط بیابونه، ورش دار بذار کنار، حالا موارد دیگه که توسلیات، لباستو بشور. مرحوم آخون میگه بدونید اینجور مسائل که ما گفتیم، که گفتیم نهی دال بر فساد است اگر نهی ارشاد به فساد باشد، این فقط جاییست که عقود و ایقاعات باشه. نمیگنم چرا در بقیهش نمیاد. برایشون مرحوم فیروز آبادی اشکال کرده که نه، در بقیه مواردم میاد. عبارت آخوند و عبارت فیروز آبادی رو ببینیم، به نظرم میرسه حق با آقای فیروز آبادی باشه. عبارت صفحه 209 بالا: نه لا یبعد دعوا ظهور نهی عن المعامله فی الارشاد الى فساد. ها بعید نیست کسی بگه اصلا نهی از معامله ظاهره در ارشاد به فساده، کما اینکه امرم همینه. اینا رو خونده بودیم. لکنه، بریم خط پایان خط بعدی دیگه دوباره تکرار نکنیم، لکنه فی المعاملات به معنی العقود و الایقاد، لا به معنی العام، لا المعاملات و من العام المقابل للعبادات. فالمعول، بعد میگن معول اونی که ما باید نگاه کنیم، بریم نگاه بکنیم قرائن رو نگاه بکنیم آیا ظهور در ارشاد داره یا نداره. بله تمام این تیکش همین. مرحوم آقای فیروز آبادی صفحه 210 اون بالا میگه لا وجه لتخصیص ظهور نهی فی الارشاد الالفساد دون الحرم الذاتیه ویرگول، اختصاصش بدیم بالمعاملات به معنی الاخص. لا وجه، دلیلی نداره که شما بگید نهی از معاملات ارشاد به فساد است، ولی فقط در عقود و ایقاعات این حرف میاد، در غیرش نمیاد. بل لا یبعد ظهور نهی در فساد در معاملات به من الاعم هم، البته اونایش که قابل اتصاف به صحت و فساده. ببینید معاملات به من الاعم بعضیش قابل اتخاذ به فساد و صحت نیست، اینو سنگی رو از وسط راه ور میداری میذاری کنار دیگه، این سعی و فاسدش چیه برداشته دیگه. اما بعضیاش هست مثل غسل نجاسات، شما لباست الان نجس بود پاکش میکنی، ممکنه با بگیم آقا این درست نیست، این آثار برش بار نمیشه، نمیتونی با این نماز بخونی، امکانش که هست. لذا والمتبع على كل حال ظهور فإن كان نهی ظاهرا فی الارشاد، حالا به قرینه حالی باشه مقالی باشه خب طبیعتا میگیم، ولی اگر نبود طبیعتا برمیگردیم ظاهر نهی رو میگیریم. ظاهر نهی هم که قبلا گفتیم در حرمت ذاتی است، یعنی در حرمت نفسی، حالا غیری به هر حال در مولویت. ترتب اثر این صحت فساد دیگه، یعنی اگر اثر بار بشه میشه صحیح، نشه میشه فاسد. پس ملاک اینه، میتونه از جاهایی که امکان این هست که این عمل ترتب اثر نداشته باشه، سنگر که برداشتی ترتب اثرش هست دیگه، چیکارش کنی؟ مرده رو که چال کردید خاک کردید، به قول قومی ها میگن چال کردید، مرده رو که خاک کردید دفنش کردید دیگه اثر نداره، یعنی چه؟ مرده دفن شده دیگه، حالا شما فاسد و صحیح نداره که. بله یه فروز دیگه ای داره که بگید مثلا کفنش نبوده دفنش نبوده یه چیز دیگه اشکال داشته باشه، ولی از این ایستش که نداره. خب تمام. بعد ایشون یه نکته ای رو مطرح میکنه که این نکته اصلی امروزمونه، بهش توجه بکنیم. بحث رو که شروع کردیم گفتیم نهی به معامله، نهی از معامله مقتضی فساد نیست لغتن و عرفن، تعبیر این بود دیگه، میگفتن لغتن نیست، یعنی اینجور نیست که وضع لغوی نهی به معنای فساد باشه. وضع لغوی نهی به معنای چیه؟ حرمت. عرفنم یعنی ملازمهی بین نهی و فساد نیست، اینجور نیست که جای نهی بود یعنی فاسده، نه اونگر من بدم بیاد ولی خب فاسدم نباشه. اما یمکن ان یقال، درسته لغتن لا یقتضی الفساد، عرفن لا یقتضی الفساد، اما شرع آمده خودش گفته از دید من شارع یقتضی الفساد. چرا؟ گفتن آقا روایت داریم، دو تا روایت در مسئله هست، دو تا روایت هم یک دونه است در حقیقت، اما به دو بیان نقل شده، یکیش آخوند آورده، یکیش هم در متاره شیخ آورده. البته مرحوم آخوند میگه که غیر واحد من الاخبار، این روایت دیگه ای هم هست، اما تو متولات و اصولی هم ظاهرا همین دو روایت اومده. البته منم تتبع کامل نکردم، ممکنه بگردیم روایت دیگه ای هم بر این مسئله پیدا بکنم. روایتش رو بخونیم. نعم ربما یتوهم استتباعها، استتباعها، اوها یعنی استتباع الفساد له، لل نحل. بگیم فساد تابع نحی است اما شرعن، همون پاراگراف بعدی آخوند. نعم ربما توهم شده به این که فساد تابع است، در پی می آید نهی را شرعن، من جهت، یا عبارت ها شاید همینجوری برگردیم، نعم رو به ما یتوهم استتباع الحرمت للفساد، یعنی در پی می آورد به این معنا، یعنی نمیگه تبعه ها استتبعه ها، بله باید حال بزنیم به حرمت، اگر ما به معنای تبعه ها معنا کردیم، یعنی به دنبال می آید حرمت را چی؟ فساد. من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علی الفساد، به وقت بخونیم. ما روا در کافی و فقیه از زراره از امام باقر سأله عن مملوک تزوج به غیر اذن سیده، یک عبدی است مال آقای زید، این آقای عبد میره بدون این که به زید بگه ازدواج میکنه. بحث اما و عبید که امروز ور افتاده بسیار پرفروعه، خیلی فرع داره، از مکاتبش گرفته، ام ولدش گرفته، بحث اصلا مالکیتشون گرفته، چگونه باشه چگونه نباشه، دعواهاشون چیه، بحث حدودشون، تعزیراتشون، زمانشون، یعنی نگاه بکنید شاید از این 30 جلد وسائل دو سه جلدش فقط روایات اما و عبیده. یکیش هم اینه، این آقا بدون این که به مولاش بگه میره و ازدواج میکنه. زیاد هم بوده، فکر نکنید عبید همیشه بغل دست یارو بودن، نه طرف اینقدر عبد داشته، تو مزارع کار میکردن، جاهای دیگه بودن، زندگی میکردن، تو خیلی هاشون، حالا در اصطلاحی هست اون مارتین لوترکی که رهبر سیاهان آفریقاست، جمله داره میگه دو نوع برده داشتیم، برده های خانگی و برده های مزرعه. یعنی برده های خانگی مثل تعبیر خودشه میگه مثل سگ دست آموز میشدن، انقدر تو خونه بودن، رفیق بودن، خیلی هم خوب بودن که بعضا بچه خونه رو مثل بچه خودشون میدونستند، یعنی انقدر نسبت بهش عاطفه پیدا میکردن. اما برده های خیلی هاشون بودن، برده تو مزرعه بودن، جای دور بودن، طرف اصلا مولای خبر هم نداشته که 50 تا برده مثلا تو فلان مزرعه داره دارن کار میکنن. حالا ولی به هر حال تزوج به غیر اذن سیده، بدون اینکه اذن میگیریم ازدواج میکنه. فقال، حضرت میگن زاکه الی سیده، باید اجازه بده، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، اگر اجازه داد درسته، اگر اجازه نداد بینشون تفرقه میفته، یعنی عقد باطل میشه، اینو فضولی میشه. قلتو، میگه خب من گفتم اصل حق الله تعالی، اصل حق الله تعالی به فارسی ترجمهش کنید بده، یعنی خدا تو رو اصلاح کنه، اما وقتی به عربی معنا میشه خیلی دعاست، خداوند حفظت بکنه، خداوند تو رو بر راه راست مستقیم بداره، اینه که معانی الفاظ تو فضای خودشون باید معنا بشه. این خب ان الحکم بن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما، اینا قضات مدینه بودن، اینها یقولون، اینا میگن ان اصلا نکاح فاسد، یعنی فضولی نیست که صحیح باشه متوقفه بر اجازه باشه، نه فاسد. ولا یحل اجازت سید له، اجازه هم درستش نمیکنه، از بیخ باطله. فقال ابو جعفر، امام باقر فرمود نه، چرا؟ انه لم یأس الله، این عبده که خدا رو عصیان نکرده، انما عصا سیده، این مولاش رو عصیان کرده. فاذا عجاز فهوله. خب این روایت پرانتز بسته. روایت دومش هم که تو برگاهامون هست بخونیم، صفحه 211 پایین صفحه 212 برگه امروز. ببینید، منها ما رواه کلینی به طریق که فیه موسی بن بکیر، ظاهرا اشکال داره، ما چیزی به اسم موسی بن بکیر نداریم، عبدالله بن بکیر داریم، موسی بن بکره، موسی بن بکیر یه اشتباه تصحیفیه. و صدوق ان، بازم صدوق از همین موسی بن بکیر داره، ان زراره، روایت رو مرسله نقل کرده. خب روایت قبلیمون از این جهت شاید بهتر بود، شاید هم خیلی سندش رو اونم ندیدیم. انها علیه السلام از حضرت سوال میکنه، ان رجل تزوج عبدهو، اگر مردیست که عبدش تزوج میکنه به غیر اذنه، و دخل بها، زمنن هم بستر میشه با اون زن، ثم طلع علی ذلک المولا، بعدش مولا میفهمه این رفته زن گرفته و با اون زن هم بستر شده. سألهو، در از این مورد سوال شد، خب موضوع چی؟ فقال ذلک الی مولا، ذلک الی مولا، مولاش بگه، ان شاء فرق بینهما و ان شاء عجاز. خب این دخلباش اضافه بود دیگه. فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا عَسْتَغَهَا، اگه تفرقه انداخت ولی باید مهریه رو بده، صداق رو بهش بده، یعنی کعنه اینو طلاق میشه. اِلَّا اَنْ يَكُنْ اِعْتَدَا فَعَسْتَغَهَا صداقًا كَثِيرًا، مگه ظلم کرده باشه که در این صورت باید صداق زیادتری بده. و این اجازه نکاه او، اما اگه اجازه داده بود، فهما علا نکاه همال اول، اینا بر نکاه همال اول هستن، بر نکاه اولشون باقی هن. قلت لعبی جعفر، میگه من سوال کردم از ابی جعفر، روایت قبلی در رابطه با ابی عبدالله بود، این روایت یهو شد ابی جعفر، اینجا این شد امام باقر. بله قبلی هم باقر بود، درست اشتباه کردی، روایت قبلی از امام باقر بود، اینم از امام باقره. فقلت لعبی جعفر، گفت به امام باقر عرض کردن، فانه فی اصل نکاح کان آسیا، در اصل نکاح آسیا، حضرت فرمودن انما اتا شیئا حلالا، یک تو حلالی انجام داده، ولیس با آسن لله و رسوله، و انما عصا سیده ولم یأس الله، ان ذلک لیس که اتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده، این که رفته باشه نکاح عده کرده باشه یا اشباه مثل نکاح محارم، نرفته با محارم نکاح بکنه، در عده نکاح بکنه که دستور خدا رو کنار زده باشه. خب نحوه استدلال چیست؟ نحوه استدلال خیلی روشنه، برگردیم به عبارت مرحوم آخوند، حیث دل به ظاهرهی که ان نکاح لو کان مما حرمه الله کان فاسدا، حضرت گفته این عصیان سید نکرد، عصیان خدا رو که نکرده، یعنی اگه عصیان خدا رو کرده بود باطل بود. احسن تو. خب اینجا جوابی که در مسئله میدن توجه کن، اصل جواب به زبان کلانتری ساده بگیم، بعد ببینیم آخون چی میگه. ساده داستانش اینه که آقا نگاه کنید، عصیان دو معنا داره، یه عصیان یعنی یک چیز حرامی رو انجام دادن، یکیه. دومین معنای عصیان یعنی یک کاری که قانون نیست رو برن مطابق قانون عمل بکنن، یعنی کن جعل قانون کنن. ما یک عصیان داریم، یعنی نهی کرده خدا، این نهی رو ردش میکنیم، این یه نوع عصیانه. یه عصیان یعنی کارایی که جزء محدوده قوانین نیست رو انجام میدیم، یعنی بدون اینکه شارع قانون گذاری کرده باشه ما او رو انجام میدیم. حالا اینه بعدن میرسیم خواهیم گفت، حرف خودمونو توش میزنیم، حالا فعلا حرف حضرت آخوندو بزنیم. ایشون میگه ببینید اینجا واقعا این عبد، امام صادق چی میگه؟ میگه این عبد که نرفته یه قانونی که خدا نذاشته بوده رو بره جعل بکنه. یعنی مثلا خدا گفته با محارم ازدواج نکنید، این رفته باشه با محارم ازدواج کنه. خدا گفته مثلا فرض کن ما چیزی به اسم عقد نامزدی نداریم، رفته جعل عقد نامزدی کرده. این نیامده یک قانون جعل بکنه، به تعبیر ایشون اینه، اون نیامده یه چیزی که امضا شارع نداره رو امضا بکنه، بلکه یه کاری که شرعاً جایز بوده فقط تخلف از دستور مولاش کرده. حتی حالا بریم پله بالاتر، اینجاش مطلب خوبیه، میگه اساس سیده یعنی چی؟ مگه عصیان سید کرده؟ سیدش که نگفته بوده نکن، مگه سید گفته بوده نکن؟ سیده که نگفته بود عصیان نکن، نهی در کار نبود. پس عصیان علا قسمین، یه نوع عصیان داریم که مخالفت با نهیه، یه نوع عصیان داریم که بدون اجازه کار کردنه. ماحصل حرف آقای آخوند اینه، میگه یه عصیان داریم که بدون اجازه کار میکنی، یه عصیان داریم که علی رغم نهی تخلف میکنی. مراد در این عصیانی که مفسد اون عصیانهای بدون اجازهیه، نه عصیانهای علی رغم وجود نهی. مسئله رو ساده ترش بکنی، ببینید شما یه وقته به بچه تو خونه میگی آقا این لوله بخاری رو دست نزن، او دست میزنه. یه وقت شما رفتی اومدی بدون اینکه اجازه داده باشی، اصلا خبر باشی، میبینی که اون اومده تمام دیوارا رنگ زده سر خود، یه پاتی رنگ داشته بیکارم بوده، گفته چه خوب بزنیم اتاق و همه اتاق و رنگ زرد زده. این دومی هم عصیانه، ولی نه این که تخلف از نهی تو کرده، بدون اجازت کار کرده. اولی عصیانه به معنی که گفته بودی نکنو کرده. ما سخنمون در نوع اول، یعنی جایی که نهی باشه و ما تخلف کنیم، نه جایی که بدون اجازه کاری میکنیم. اون جایی که بدون اجازه انجام میدیم معلومه باطله. چرا؟ نکته داره. کجاهاش؟ اون جاهایی که در محدوده قانونگذاری وارد میشی. یعنی شما یه وقت مجاز بودیم، همه گفته بودن احل ابا حل شیعتنا شما، ولی یه وقت شما میایی میگی نه من قانون میذارم، آقا بنده میگم ازدواج با مثلا فرض بکنید کتابی اشکال نداره. این عصیان دوم عصیان تقنینی است، یعنی شما داری میگی آقا من خونه رو رنگ میزنم، اصلا بابام چی کار است من باید رنگ بزنم، من میگم چه رنگی خوبه. این دومی رو مرحوم آخوند میگه اینا مراد روایته، نه اولی. حالا راجبش حرف داریم که این دومی به اولی بر نمیگرده. آخوند میگه برو برگرده، اصلا شما بگید اینم حرام، اما نهی در کار نبوده ها. اگر میگید حرام است، حرمتش ناشی از نهی نبوده که بگید یک نهی آمده و نهی میخواد بیاد. زمین اینکه البته ایشون که انه حرمت رو هم قبول نداره، اینجا شزر اضطراب داره، بحثش رو خواهیم گفت، فعلا دست خودمون رو تو بحثایی که خواهیم کرد باز نکنیم. ببینید حالا برگاید عبارت آخوند، ولا یخفا ان الظاهر ان یکون المراد بالمعصیت المنفیه هنا، اونی که میگه نکرده، میگه عصیان خدا نکرده، اینه که نکاح از چیزایی نیست که شارع امضا نکرده باشه. اونوری معناش بکنیم، یعنی نکاح چیزی نیست که خدا نه کرده باشه. ولم یشرعه، خدا تشریعش نکرده باشه، کی یقف فاسدا. و من المعلوم استتباع المعصیه به هاذ المعنا للفساد، چیزی که خدا او رو جعل نکرده، خدا او رو تشریع نکرده، خب معلومه شما انجام بدید فاسده. اگر نکاح از اموری بود که شارع جعلش نکرده، مثل نکاح با محارم، نکاح در عده، خب معلوم بود فاسد بود. اینو میخواه امام صادق باید بگه نکاه با یه زنی که رفته اینو دیده گرفته، که اینو خدا مشکلی نداشته باشه. ولا بحثه. بعد یه نفر بلا فاصله که انا به مرحوم آخوند اشکال میکنه، پس چرا تعبیر اسیان میکنید؟ اینکه اسیان نباید بگید که. ایشون میگه نه، اطلاق اسیان بر عمل لم یمزهی الله ولم یعزن به، اینم ممکنه بهش اطلاق کنیم، بگیم کاری که خدا او رو امضا نکرده، کاری که خدا اذن نداده، اینم بگیم معصیت. یعنی که انا معصیت دو چیزه، کاری که خدا اذن نداده، کاری که خدا نهی کرده. ما تا حالا میگفتیم معصیت یعنی کارهایی که خدا نهی کرده، ایشون میگه نه، میتونیم به کاری که خدا اجازه نداده هم بگیم معصیت. کما بعد ایشون میگه، کما اینکه عین این مطلب در اذن سید هم هست، گفته نما اساس سیده. خب شما بقیه دارم مثال ساده خودمون که گفتیم، صبح که از خونه رفتی بیرون به بچت که نگفته بودی رنگ نزن، اومدی خونه دید تمام خونه رو رنگ زرد زده، میشه گفت اسیان کرده تو را؟ نهی نکرده بودی که اسیان کرده باشه؟ میگه میشه گفت. بله آقا، یعنی چه؟ بدون اینکه من بگم این کارو کردی، این کنه توش اسیانی خوابیده. میگه کما اطلق علی، یعنی اطلق بر این عملی که اذن درش نیست به مجرد از عدم اذن سید، اطلق چی؟ انه معصیتون، اطلاق میشه که معصیت. یعنی وقتی حضرت میگه انما اساس سیده ولم یأس الله، اسیان سیدی بود، اصلا سیده روحش هم خبر نداشت این داره میره زن بگیره که بخواد بهش بگه نکن. و بل جمله ایشون میگه لولم یکون ظاهرن فی ذلک لما کان ظاهرن فی متوهم، به هر حال اگرم این وری نباشه اون وری نیست. بقیه ابواب هم روایات هم همینه، راجع فتعمه. خب حالا ببینید میرسیم، من یه ذره بحثشو انشالله فردا باز میکنیم، اما این نکته توجه به این بکنید، الان یه پاورقی داریم بخونیم بحثش میمونه. نکتهی که پس آقای آخوند داره ماحصلش اینه که یه اسیانهایی داریم ناشی از عدم اذن، یه اسیانهایی داریم ناشی از وجود نهی. اون اسیانی که روایت میگه اسیان ناشی از عدم اذنه، نه اسیان ناشی از وجود نهی. محصل حرفش اینه، حالا بریم جلوتر اون حرف درست یا غلط. بعد ایشون یه پاورقی داره، این پاورقی آخوندم ببینیم، صفحه همین امروزمون، آره 211 آخر صفحه دیروزه، میگن این که عمل بدون اذن سید و چرا بهش میگیم معصیت، ایشون توضیح میدن وجه مطلب اینه که چرا به کاری که فرد میکنه در حالی که اذن نگرفته میگن معصیت. میگن ان العبودیه تقتضی عدم صدور العبد الا عن امر سیده و اذنه. عبد بودن یعنی هر کاری اومیجه تو بکنی، بدون اذن کاری نکن. حیثو انهو کلون علی، تون چون کل بر او، هر چی خرج تو داره میده، لا یقدر علی شیء، تو قدرت بر چیزی نداری، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. حالا اگر استقل، اگه یهو گفت نه ما می کسی هستیم، استقل به امر کان آسیا، پس میشه بشه گفت آسی، نهی نبوده هان، از نفس عدم و نهی ما اسیان رو در میاریم. سخن در بحث ما از اسیانهای ناشی از نهی، حیث اتا به ما ینافی مقام عبودیته، چون کاری کرده با مقام عبودیت منافات داره، پس اسیانه. لا سیما مثل تزوج الذی کان خطیرا، تزوجی که خطیره. خب سوال، چرا عصیان خدا رو نکرده پس؟ اما وچه نهولم یأس الله فیه، این که رفته ازدواج کرده، ازدواج امر مهمی است، طرف عبد اینه، زن گرفته، فردا نمیتونه به این کارا این برسه، صبح به صبح دور دنبال زنه، پس دخل میکنه، خطیره. اما چرا این ازدواج عصیان خدا نیست؟ فل عجل کون تزوج به نسبت الی کان مشروعا ماضی، یا ماضی امضا شده، این ماضی ممضات، این اشکال نداره. غایته انه یعتبر فی تحقق اذن سیده و رضا، غایت این شرطی داره که اونم باید اذن بده. ولیس کن نکاح فی العده غیر مشروع من اصله، فاذا اجاز ما صدر عن بدون اذنه، اگر اجازه داد چیزی که از او صادر میشه بدون اذنش واقع بشه، فقط وجد شرط و نفوذه. اگر بعدن اجازه داد ما صدر عن اون چیزی که از عبد صادر شده بود بدون اذن را، یعنی عبد رفته بود ازدواج بدون اذن کرده بود، اجازه فقط وجد و موجود شد شرایط، ورتفع معصور اسیانه، اون تشدیدم غلطه، اسیانه انهو نیست، اسیانه، فاسیانهی لسیده، اسیان اگر هم باشه برای سید. تمام. در این باره البته حرف ها داریم از ذره خواهیم گفت. مرحوم آقای ناینی، اینو فقط اشاره کنیم تا بعد فردا وارد بحثشون بشیم، چون نقد های مرحوم آقای خویی هم برش داره، انقدری که دوستان یه اشارهی بهش بکنن. مرحوم آقای ناینی ایشون اومده تقریبا ورودش این آخونده با یه تفاوت، که مرحوم آقای آخوند میگفت نه، اگر ارشادی باشه به فساد هیچ، اگه مولوی نفسی باشه، مولوی باشه، حالا بحثش میاد. آقای ناینی از ابتدا میگه اگر نهی غیری باشه، به جای ارشادی تعبیر غیری به کار میبره، نهی غیری نهی مولوی است، یعنی ما مولوی داریم و ارشادی، مولوی هامون یا نفسی هن یا غیری. ایشون میگه اگه نهی غیری باشه، یعنی داره میگه من این کار رو به تو میگم نکن، دارم میگم چون این مانع. وقتی داره میگه این نهی غیری، یعنی از اول داره میگه این مانع، یعنی کن ازش مانعیت فهم میشه. تعبیری که ایشون داره غیریه در مقابل ارشادی که آقای آخوند داره، کدوم درسته خواهیم گفت؟ هر دو درسته یا یکی درسته یکی درست نیست، یا اصلا تکمیلش بکن. بعد میگن اما اگر این نهی غیری نیست، یعنی نفسی است، حالا دو حالت داره، یا به سبب خورده یا به مسبب. اون بابقیه فروز رو نمیاره، میگه یا به سبب خورده یا به مسبب. مرادش هم از سبب یعنی همون تملیک که جلسه گذشته مفصل گفتم چیزایی که در یک عقد وجود داره، یکی تملیکه، یکی مالکیته، یکی صحته، یکی تصرفه. ایشون میگه یه تملیک داریم یه مالکیت داریم، ملکیت حاصل از عقد داریم. میگه نه، اگر به تملیک خورده باشه این طبیعتاً مبطل نیست، اما اگه به متعلق یعنی ببخشید به مسبب یعنی اون تملک یعنی مالکیت خورده باشه، اینجا میبره بحث تو مصدر و اسم مصدر. همینجا بگیم یادتون باشه بحث قبلی گفتیم آقای خوی اینجا به آقای ناینی اشکال گرفته بود که این اسم مصدر و مصدر نیست، اشتباه داری میگی، این مقدمه و ذل مقدمه است، این علت و معلوله، اسم مصدر و مصدر چیز دیگه هم قاطی کردی با هم. ایشون ما کاری با اون اشکال نداریم، اون اشکال رو بعدن جای خودش نگاه بکنیم. این مطلب رو میاد بین این دوتا تفکیک میذاره. پس اگه آقای آخوند پنج قسم برد نحیه ها رو، ایشون سه قسم کرده. سخن از ارشاد نداره، غیریت داره و نفسیت. نفسیتاش هم میگه گاهی به سبب خورده گاهی به مسبب، نقدهایی بهش وارد شده فردا.